match. بسم الله الرحمن الرحیم. روز چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401، نهم شوال 1443، یازدهم ماه می 2022، درس 131 فقه هماهنگی از فقه الاداره از فقه معاصر شورای هماهنگی. مسئله همچنان اینه که آخرین جلسه ازدیاد رکن شورای هماهنگی چه حکمی داره. بیان مسئله این شد که رکنیت شورای هماهنگی بین اجزاء مفصل فعل هماهنگی که 24 تا بوده مسلم و مبین گردید. ترک این رکن حکم واضحی داشت، باعث بطلان بود و غیر دفاع بودن فعل هماهنگی و اثر بخش نبودن اون هماهنگی. بحث در ازدیاد این رکنه که تصور و تصدیق درستی برای آن پردازش شد. ما دیدیم که جلسات زائد، اعضاء زائد، بحث های زائد، مصوبات تکراری، مباحث تکراری، اینا همش مصداق ازدیاد این رکن رکین است و مصداقیتی برای اسراف و اطراف در قرآن و حدیث، افراد در قرآن و حدیث پیدا نمود. و اینکه زیاده روی در هر امر مطلوبی نامطلوب و مضر است و اسراف در امور مورد اتقاء و اجتناب عقلی و شرعی است. هر امری دارای حدی از مطلوبیت است. عسل هم زیاد بخورید دل میزنه، غذا زیاد بخورید دل میبره، لذت زیاد بردن ذلت است. هر چیزی در حد خودش مطلوبه. آقای سید اصغر حسینی ورودشون به مداب کانکت رو گرامی میداریم. هر امری دارای حدی از مطلوبیت و محبوبیت و کیفیت، از حدش که بگذره دیگه نه مطلوب نه محبوب نه دارای کیفیت. برای مولای سازمان، مولای شرعی، مولای عرفی، کسی که ولایت داره مولاست. خیر الامور اوسطها، بر این اساس این جمله خیر الامور اوسطها امری عقلیه که شرع به سوی او ارشاد کرده، شارع به سوی او ارشاد میکنه. میان روی خوبه، زیاد روی و پیاده روی بده. باید اون میان روی رو اتخاذ کرد. استاندارد اون میانه است. بر این اساس اگر مثلا با 3 جلسه شورای هماهنگی کار به انجام میرسه و موجبات هماهنگی واحدهای تابعه و مربوطه فراهم میگردد. دیگه تشکیل بیش از حد این جلسات آثار معکوس از خودش به جای میگذارد و مانع اثر بخشی و کارایی لازم میشود و خساراتی را هم به بار می آورد، اما از تضییع زمان و انسان و امکان، یعنی امکانات. این هم بحثایی که ما داریم میکنیم، هر بحثی طول بکشه احساس بشه تکراریست، ملالت، ملامت و خستگی میاره. ما سعی میکنیم بحثی زائد نکنیم. اگرم گاهی تکرار میشه تأکید بشه بر یک موضوع مهم. بالاخره اگر شورای هماهنگی یک رکنه، ازدیاد رکن چه تصوری داره، چه تأثیری داره؟ حالا ممکنه دوستان بگن خب با یه جلسه کافی بود، ولی باید پرورشش داد، پردازشش کرد، روشن بشه، بیان بشه تا دوستان براشون ملکه بشه و نهادینه بشه. حضور استاد خیراندیش رو هم در آداب کانکت گرامی می‌داریم و برای ایشون و موفقیت‌هاشون دعا می‌کنیم. پس ما هم اگر یه بحثی رو مثلا تو تدریس یه بحثی رو هی تکرار کنید، با اینکه اون بحث مهمه ولی تکرار ممله، اتناب ممله، کما اینکه اگر ترکش بکنیم مخله. پس این اصطلاح مخل در ترک رکن و ممل در ازدیاد رکن میتواند واژگان خوبی به حساب بیاد. بنابراین یه نامه هم می نویسید که میشه اون نامه رو در یک صفحه نوشت، بیایی در دو صفحه بنویسید. با اینکه نامه مثلا به شخص شخیصیست، به نفس نفیسیست، ولی همین که این نامه بیش از حد اثر منفی داره کسی نمیخونه. تو دنیای مجازی یه پست رو من دیدم، گاهی من خیلی خودم طول میدم بازدیدش کمتره، ولی هرچی کوتاه‌تر موجز و اقل قل و دل میبینید بازدیدش بیشتره. این فشردگی در امور خیلی مهمه. اینطور نیست که حالا هر چیزی خوبه تکرارش کنید، نه. اینجا هم همینطوره. حالا فقه العقل در اینجا چی میگه؟ فقه العقل چی میگه؟ عقل دفع هر مضرت رو لازم میدونه، هر چی ضرره محتمله باشه، محققه باشه، چه دفعش چه رفعش. مضرت که باشه عقل حکم میکنه به لزوم دفعش که او رو باید کنار زد، دفاع کرد. چون مضرت موجب مفسدته و مفسده هرچی باشه از خبائث و خبائث مبنای تحریم شرعی هم هست و افراط در رکن یکی از مصادیق این مضرت و مفسدت است و نیز مصداقی از ظلمه. ظلم میگه چیه؟ که قبیحه. از ظلم قبیحون. چرا ظلم قبیحه؟ چون وضع و شی فی ناموضعه هست، فی غیر موضعه هست. گفت عدل چه بود وضع اندر موضعش، ظلم چه بود وضع در ناموضعش. هر چیزی نابجاست این مصداق ظلمه. یه پادشاهی جای دیگری رو بگیره این ظلمه، چون جا به جا شده. در یک سازمانی جا به جایی اتفاق بیفته این ظلمه، زیرا ظلم عبارت از هر نوع نابجایی است و جلسات زائد به جای امور لازم مصداقی از نابجایی است و شارع هم راضی به ظلم نیست. میگه لا تشرک بالله ان شرک لظلم عظیم. این حکمت حکیم لقمانه. شرک چون ظلمه منهیه، اینکه یک کسی رو زائد بر خدا، چون شرک یعنی یه چیزی، یک معبودی زائد کنار خدا شریک قرار بده، یه چیزی اضافه است، ظلمه. ان شرک لظلم، حتما یک ظلم عظیمی هست، چون شرک یک نوع افراطه، یک نوع زیاده روی است. یه خدا کافیه، چرا میکنی دوتا؟ چرا میکنی ستا؟ آلهه به جای الله، کنار الله قرار دادن ظلمه. لقمان در سوره لقمان به پسرش حکیمانه میگوید یا بنی لا تشرک بالله. چرا؟ میگه ان شرک لظلم عظیم. اون صغراست، این کبراست. شرک ظلم و ظلم قبیحون و قبیح از حکیم صادر نمیشه. قبیح خلاف حکمته. حالا شما ببینید خدا یک رکن جهانی است، یک رکن هستی است. همین یکی باشه خوبه، دوتا باشه لفسدتا. لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. اگر در بین آسمان ها و زمین یه خدا غیر از خدا باشه، اضافه باشه، فساد میاره، مفسده میاره. حالا این دیگه رکن رکین هستی است، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، توحید. رکنهای دیگه هم همینطورن. اگه یه چیز زائدی بیاد اضافه بشه، این لفسدتا، این فساد میاره و فساد ظلم، شرک ظلمه. حالا اینجا هم همینطوره، ظلم هر نوع نابجایی است. وقتی که یک رکن انجام شده خوشمون بیاد تکرارش کنیم، کار برای کار، این نابجایی است و ظلم. شارع هم راضی به ظلم نیست و مثل عقل به عدل حکم و امر می کند، میگه ظلم نکن، عدل به جا بیار. اعدلو عدلن و اقرب للتقوا. حالا عدل چیه؟ اینکه وضع در موضعش. این شورای هماهنگی یه بار کافیه، موضعش یه باره، دو باره، بیشتر نیست. و میگوید به جای این جلسه زائده ضاره به فعل نافعه لازمه و وافیه باید پرداخت. وقتی یک جلسه بیفایده است و لغو، باید از آن اعراض کرد. این لغوه، از لغو باید اعراض کرد. لغو یعنی یه چیز بیفایده، بیهوده. قد افلح المؤمنون الذين هم عن اللغو معرضون. اعراض از لغو حکم عقله. لغو حالا یعنی چی؟ لغو میگن یک عمل بی هدف یا ضد هدف. وقتی که کاری آدم انجام میده نتیجه بر اون بار نیست، تحصیل حاصله و زائده، این دیگه اصلا لغوه و باید انجام. و ازا مر رو به لغو مر رو کراما، باید با کرامت رد شد. حتی میشه اون جلسه رو تحریم کرد، گفت ولا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. تو جلسات لغو شرکت نکنید، از اکثریت بیفته و تشکیل نشه، مگر اثبات بشه که مصداق لغو نیست. کی باید تشخیص بده؟ کارشناسان، ناظران، ارزیابان، اونا باید این عدم مصداقیت رو تشخیص بدن. مصداق لغو یک، مصداق ظلم دو، مصداق اسراف سه، مصداق افراط چهار، ازدیاد رکن مصداق چهار امر قبیح. و این قباحت خلاف حکمت و از مولا صادر نمیشه و نمیخواد و مطلوبش نیست. حالا میایم سراغ فقه و سیره، ببینیم سیره چی میگه. در سیره یک سیره متشرعه داریم، دو سیره عقلائیه داریم. در سیره متشرعه نوشتیم که اهل شرع در سیره مستمره و متصله به عصر معصوم هماره از لغویات گریزان و دوری کننده بودند. به مصداق چی؟ قد افلح المؤمنون الذين هم عن اللغو معرضون. متشرع آیه قرآن رو راهنمای عمل خودشون و ملاک اقدامات خودشون، اقدامات حقیقیشون، حقوقیشون، سازمانیشون، اجتماعیشون قرار میدن. میگن علت فلاح که رستگاریست چیه؟ اعراض از لغو. افلح، مؤمنون رستگارند و به هدف میرسند، به فعالیت هدف میرسند. اوکی، زمانی که اعراض میکنند از لغو، و الا اونها به فلاح و نجاح نمیرسند و اثری بر افعالشون مترتب نیست. همین که اثر نیست یعنی باطل دیگه، چون بطلان یعنی چی؟ یعنی عدم ترتب اثر متوقعه. وقتی اثر برش بار نیست یعنی باطل دیگه، بارها گفتیم. و متشرعه کسانی هستند که به آیات الهی وابسته هستند و تابع اونا هستند، ایمان دارند، سبک زندگیشون رو با آیات قرآن هم آهنگ می کنند. بعد میگن این اعراض نشانه ایمانه. قومی قد افلح المؤمنون، کسی که ایمان به قرآن داره، ایمان به خدا داره، ایمان به نبی داره، ایمان به معصوم داره، ایمان به عدالت داره، ایمان به معاد داره، این چه میکنه؟ میاد و در حقیقت اعراض میکنه از لغو. و لغو یعنی بیهوده، بی ثمر، بی اثر و زائد. خب این متشرعه تابع این چیزا بودن و این اعراض رو نشانه ایمان قلمداد میکردن. ازدیاد روکن رو مستاقی از لغو میدونستن، گفتن دیگه انجام شد، دیگه چی اضافه کنیم؟ گفتن لغوه، کار زائد و لغو و بی هدف میگفتن است. کار زمانی افاده میکنه و افاضه میکنه که به تعداد، به مقدار لازم باشه. چرا که کار مفید بیش از حد رو غیر مفید میپنداشتند. چه چیزی مفیده که فایده ای داشته باشه، چه چیزی که فایده نداره، این به معنی لغوه. به این ملاک که نفعی برای جامعه و سازمان مطبوع نداره و عدمش به از وجودش است، و حضور در چنین نشست‌هایی را خلاف شرع مقدس می‌دانستند و این سیره حجیت داره و شامل شورای هماهنگی بیش از حد متعارف هم می شود، ولو رکن فعل هماهنگی است. شورای هماهنگی رکن فعل هماهنگی است. تو 24 تا مثل قلبه، ولی همه این قلب هم اگه خون اضافه بده باعث افساد بدنه، افساد جسمه، سلول ها زیاد بشن، هم سلول هایی که مفیدن زیاد بشن سرطان میشن، تومور میشن، و این مخل رکن فف هم. دومین سیره اغلایی است. اغلای مدیریت و سازمان در جامعه بشری همواره کار زائد رو مانع اثر بخشی و کارایی و مخل بهبود مستمر برشمردند. مثلا کار زائد نه افکتیونس داره، نه افیشنسی داره و نه کایزن هست، یعنی اینا هیچ گونه بهبود نمیاد، ایجاد نمیکنه. شما وقتی سیر شدید هرچی اضافه بخورید دل درد میگیرید، سوء هاضمه میگیرید. سوء هاضمه مستاقی از سوء مدیریته. وقتی مطلب بنزه کافی اومد، مسئله حل شد، استدلال شد، مبین شد. استدلال های اضافه میگن فروش فضله دیگه، بسه. و اثر بخشی هر کار ولو مهم رو در مقدار لازم و کافی آن میدانستند و الا صرف بودجه در امور زائده رو مستاق اتلافش میدونستند. خب معمولا 10 نفر تو جلسه شرکت میکنن، اینا مثلا 10 میلیون مثلا میخوان، چقدر میخوان؟ خب این بودجه رو دور انداختنه. الان میتونستن برن یه کار مهمتری انجام بدن، شما وقتشون اینجا گرفتید. و در ارزیابی عمل کرد و سنجش شایستگی، انجام امور زائد رو باعث تنزل شایستگی و صلاحیت میانگاشت. نبود این مدیر به درد نمیخوره، اینکه هی واسه خودش جلسه تشکیل میده. مثلا به آقای شوخی میکردن، میگفتن این آقا علامه مجلسیه، چون هی مرتب جلسه تشکیل میده. در فقه الاداره هم که نظر نهایی است، نظر مختار هم مطابق فرایند فقهی فوق همینه که ازدیاد رکن شورای هماهنگی امری نامرغوب است و نتیجه عکس میدهد و حتی ممکن است مایه وهن مصوبات و توافقات و هماهنگی های انجام یافته شود. مثلا وقتی بحث مفید کوتاه قل دل انجام شده، تصویب شده، یه امری محکم شده، حالا دوباره هی روش بحث کنید، کم کم روش تردید ایجاد میشه. یه امر واضحی میشه مبهم، یک امر مبینی میشه مجمل. خاصیت بحثا اینه، هرچی بیشتر بحث میکنی بدتر میشه. یه گوشش رو میگیریم، میگیم نکنه این نشه، نکنه این بشه، که چرا که حتی بدیهیات و اولیات هم اگر بیش از حد مورد صرف وقت و بحث بشن، از بداهتشون کاسته میشه، دوچار تردید میشن، که خودش ضد هماهنگی است. ما وعده بودیم داره هماهنگ کنیم، بدتر دچار تردیدشون کردیم، تو ادامه راه با ما سست شدند. در عالم استاندارد هم همینه. در عالم استاندارد هر امری از امور رو محدود به حدودی میکنند که بیشینه و کمینه آن خلاف استاندارد تلقی میشه. مثلا وزن بیشتر یا کمتر، حجم کمتر یا بیشتر، جلسه بیشتر یا کمتر، هر چیزی در حد خودش. این رو مخل به کیفیت میدونن، میگن کیفیت مطلوب متوقف بر کمیت مطلوبه، بسته‌بندی میکنن، دسته‌بندی میکنن، زمان‌بندی میکنن، مبادا بیشتر بشه، مبادا کمتر بشه. دیدید این مجریات تو با یکی مصاحبه میکنن تا میگه سلام علیکم، درود بر شما، سری جلوشو میگیرن، میگه همون سلام کافی بود، من تبریک عرض میکنم، من این روزو تبریک عرض. خب اینی که همه تبریک گفتن، شما برید تو اصل مطلب. مثلا مجری ها مأمورند که تا طرف سلام کرد بپرن تو حرفش و بگن آقا برو تو بحث، برو تو اصل بحث. این زوائد رو میزنن. خب تمجید خوبه در حد خودش، مخل به کیفیت و مطلوب نه. حضرت میگفتن ادقوا اقلامکم، مثلا بیایید این قلمتون رو تیز کنید، کلمات کوتاه بشه، ریز بشه، فشرده بشه، فاصله بین خطوط رو کم کنید. چه کنید؟ و کیفیت مطلوب متوقف بر کمیت مطلوبه، ولی کاریکاتور میشه، تصویر نمیشه، میشه کاریکاتور، چیزای زائد توش در میاد. در حکمت نهج البلاغه هم آمده که المد به غیر استحقاق ملق، بیش از حد استحقاق و استاندارد مدح کردن کسی تملق و چاپلوسی است، در حالی که خود مدح یک ادب مطابق استاندارد، یک ادب، یک کسی رو احترام کردن، او رو به لقب خوب ملقب کردن خوبه، ولی حالا هی اضافهش کنید میگن این تملقه. مدح یک رکن در روابط عمومی است، یه فردی رو خوب برخورد کنید، جناب آقای فلان، ولی دیگه بیش از حد نه. سلطان ابن سلطان ابن سلطان، سلطان صاحب قران، این امری منطقی، انگیزشی، عدلانی و لازمه. مدح به اندازه خودش خوبه، هیچی نگی خوب، خلاف ادبه، زیاد بگی خلاف ادبه. تو هر جا میرید ازدیاد یک امر مطلوب نامطلوب میشه. فتحصل که ازدیاد رکن مصداق افراط، اسراف، لغویت و ظلم در امور و اثر بخشی معکوس داشته، غیر نافع بلکه مضر محسوب میشه و در نتیجه تشکیل حتی یک جلسه شورای هماهنگی اضافه بر سازمان ممنوع، حرام و باعث تنزل شایستگی چنین فاعلی است. والله العالم. خب ما ساعت 9 جلسه‌ای داریم، سران قوای بخش شهداد. خوشبختانه با دعای فقهای معاصر این اتحاد امامت و امارت به خوبی داره اینجا پیاده میشه. سران قوا امام جمعه عزیز هست، بخشدار محترم هست، قاضی محترم هست، یعنی رئیس دادگاه و رئیس شورای شهر، شهردار محترم هم دبیر این جلسه است. این شورا ساعت 9 در امامزاده زید تشکیل میشه. حالا چرا اونجا؟ که بنده دیگه باید کم کم برم اونجا، چون در اونجا میخوایم حکمه که من دیروز تو کانال گذاشتم، حکم نماینده بنیاد فقهی مدیریت اسلامی در این بخش رو میخوایم اعلام مثلا ابلاغ کنیم. این تصویر مثل که مشکل داره، تصویر در آداب کانکت دچار مشکل شده. نه صدا میاد یا صدا هم دچار مشکل شده. خوب شد الان به آخر رسید. در اسکایروم همه چیز مرتب ظاهرا. به هر حال ما حکم نماینده رو داریم میدیم، در لوحی قرار دادیم، لوح محفوظ امضا شده بهشون داده میشه و 11 وظیفه براشون لحاظ کردیم. یکی از وظایفشون اینه که درس هایی که تو قم تولید میشه در بنیاد، این درس ها رو در اختیار روحانیون منطقه قرار بدن و اونها هم از این بحث ها و مزایای او بهرمند بشن و به اجتهاد برسن، به رساله برسن، به کرسی تدریس برسن. همینجور این انشعاب پیدا بشه. از ما ساعت 9 جلسه بسیار مهمی داریم. ما هر جا باشیم دنبال امامت و امارت هستیم، چون تنها مدل مشروع و موفق مدیریتی برای کل کشور، کل جهان همین اتحاد امامت و امارت هست و لا غیر. و ما به شدت تا اونجا که زنده هستیم و وسعت داریم، امکان داریم، بر این امر پافشاری میکنیم. ازا من از شما عذرخواهی میکنم و با اجازه شما میخوام بریم سراغ اون جلسه. از آقایان خیراندیش سید اصغر حسینی، کرامت نوروزی، آقای ایران دوست استاد مکرم و آقای خادم علی و مصطفی شیخی و آقای رسول نکویی و آقای اکبرزاده و آقای محمد مهدی امیرخانی که اسمشون رو میبینید، ایشون افتخار دادن همین ایشون نماینده بنیاد هستند در شهداد و حضورشون در این جلسه نورانی و مقتنم هست. از آقای رمضانی رامین، از آقای رحمانی شمسی، از آقای قیاسی، از آقای سلیمان رفیعی و سایر دوستانی هم که تشریف دارند تشکر میکنیم و از خدای تبارک و تعالی میخواییم که ما رو در این مسیر موفق بدارد. انشاءالله من باز عرض میکنم که ما به زودی اجازه اجتهاد اولین مجتهد در مدیریت فعلا یکی رو صادر میکنیم که به نظر خودم شایستگی های لازم رو دارند. اولین شرط اجتهاد حضور منظم در این درس هاست به طور جدی. کسانی که در این درس ها سستی میکنند، مخصوصا حضوری، مخصوصا آنلاین شرکت کنند، بعد صاحب رساله میشن، بعد صاحب کرسی میشن، بعد صاحب اجتهاد میشن. این مسیر رو حاضرین به غایبین برسونند که این درس ها که تولیدیست و خدا توفیق میده زحمتش به نتیجه برسه و به اون سمت بریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.